بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. عرض شد یکی از راه‌های رفاقت با خدا، یکی از راه‌هایی که خدا در زندگی آدم حضور پیدا بکنه و آدم بتونه آثار و برکات انس با خدا رو در تمام عمرش داشته باشه، آرامش داشته باشه، نشاط داشته باشه، امید داشته باشه، صبر و مقاومت تو زندگی تو بحران‌ها داشته باشه، یکی از راه‌هایی که میتونه این ارتباط رو و این عنصر رفاقت رو برقرار بکنه دعا هست. آدم بشینه با خدا حرف بزنه. من روایتش رو که دیروز عرض کردم خدمتتون، باز این رو تکرار میکنم. در روایت هستش اگر میخواید خدا با شما حرف بزنه قرآن بخونید، کلام خداست. اگر میخواید شما با خدا حرف بزنید دعا کنید، و اگر میخواید گفتگوی دو طرفه داشته باشید، هم خدا با شما هم شما با خدا، نماز. نماز گفتگوی دو طرفه خدا با بندش هستش. دعا حرف زدن با خداست. الزاماً هم این نیست که حتما اون دعاهایی که از اهل بیت رسیده، البته من اینو انشالله تو جلسه بعد خواهم گفت، اصل در دعا و اونی که بهترین هست همون دعاهای معصوره است، دعاهایی که از اهل بیت به ما رسیده. ولی حتی اگه آدم بشینه همین جوری هم با خدا حرف بزنه، ازش بخواد با همون زبان خودش، همون هم ارزشمند. در هر حال یه نکته ای که من خدمت شما عرض بکنم این هستش که حال دعا، حال تضرع، اشک داشتن، حالات معنوی، حضور قلب داشتن تو نماز، حال سحر، حال زیارت داشتن، این حالات معنوی، اینا مزده، مفت نیست، مزده. باید یه کاری کرده باشی تا بهت بدن. مفت نیستش که همینجوری با آدم بدن. اینا کیمیاست. این که آدم بتونه سحر بلند شه این کم چیزیه، حال داشته باشه بلند شه این کم چیزیه، این که تو نماز حضور قلب داشته باشه، این که عشق داشته باشه، سوز داشته باشه، حال زیارت داشته باشه، حال قرآن خوندن داشته باشه، این حالات معنوی، اینا کم چیزی هست، اینا مزده. باید یه آمادگی، یه لیاقتی آدم از خودش قبلش نشون داده باشه تا با آدم بدن. به قول حافظ، خدا رحمت کنه حافظ رو، گفت سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب، همه را از نظر لطف شما میبینم. سوز دل، آه سحر، ناله شب، اشک روان، همه را از نظر لطف شما میبینم. همه از اون طرف. واقعش همینجوره. یه جمله معروف هست تو بین خودمون ضرب المثل شده. مثلا یه کسی میخواد بره حرم امام رضا علیه السلام، یا مثلا میخواد بره حرم سید الشهدا کربلا، بگیم امام حسین طلبیده، امام رضا طلبیده. این جمله کاملا درسته ها، تا از اون طرف آدم رو نطلبن آدم حال پیدا نمیکنه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، ایشون میگفت من مشهد مشرف شدم، میگفت دیدم این صحنه رو، یعنی مکاشفه ای بود برای ایشون، برای ایشون این چیزها بود، میگفت دیدم امام رضا علیه السلام آغوش باز کرده برای تمام زائرینش. اول او آغوش باز میکنه، بعد ما بریم طرفش. اول او میطلبه تا ما طالبش میشیم. تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. از اون طرف باید دعوت بکنن آدم رو. مرحوم علامه مجلسی رضوان خدا برش، ایشون میفرمایند که این اذن دخولی که حرمهای معصومین داره، چه حرم امام رضا، چه حرم امیرالمومنین، چه همه حرمها، اذن دخول اصلی این هستش که آدم وقتی میره ببینه دلش شکست، اشکش جاری شد، این اذن دخوله. معلومه که طلبیدنت، معلومه که دارن دعوتت میکنن. فاندمعت، تعبیر علامه مجلسی اینه که فاندمعت عینک فتلک علامت الاذن، اگر اشک جاری شد فتلک علامت الاذن، این علامت اینه که اذن دادم با آدم. اون اذن دخولایی هم که نصب کردن که آدم میخونه اونم درسته ها، ولی او مقدمه این دل شکستن و عشقه، این اون اذن دخول اصلیه که آدمو طلبیدن. واسه همینم بعضیایی که اهل بودن وقتی حرم، حالا هر کدوم از معصومین میرفتن، اگر میدیدن دلشون سنگینه فوری نمیرفتن تو، یه گوشه ای وای میسادن، انقدر صلوات هدیه میکردن هدیه میکردن هدیه میکردن تا دلشون نرم بشه. دل که نرم شد، دل که رقیق شد و اشک جاری شد، معلوم که دعوتت کردن، برو تو. از اون طرف باید اتفاقی بیفته، دعوت بکنن، طالب بشن، بخوان. تو دعای عرفه، تو دعای عرفه سید الشهدا علیه السلام شما این تعبیر رو میخونید که الهی اطلبنی به رحمتی که حتی اصل الیک، خدای تو منو طلبم کن، اطلبنی، تو طالب من شو، حتی اصل الیک، تا بیام به سمتت. وجذبنی به من که حتی اقبل الیک، خدای تو منو جذب کن، اون جذبهات رو بفرستا به سمت تو اقبال بکنم. از عالم بالا، از اون طرف باید ابتدای دعوت بشه. گر خدا خواهد که من یاری کند، گر خدا خواهد که من یاری کند، میل من را جانب زاری کند. ای خدا، مرهم ز تو، زاری ز تو، هم دعا از تو، اجابت هم ز تو، هم دعا از توست، هم حال دعا میدی، هم دعا از توست، هم آن نیکویی، هم بعدن اجابت میکنی، هم دعا از توست، هم آن نیکویی. ما که ایم، اول توی، آخر توی. تو دفتر سوم مثنوی یه داستانی هست، شاید خیلیاتون شنیدید. اونجا مولوی میگه که یه کسی بود در خونه خدا، خیلی عشق میریخت، خیلی گریه میکرد، خیلی حالات خوشی داشت، حال دعا داشت، سجده های طولانی میکرد. شیطان یواش یواش شروع کرد این رو وسوسه کردن، شروع کرد وسوسه کردن که صدای تو رو که خدا نمیشنوه که، اجابت نکرده دعای اون چیزی که میخوای که خدا بهت نداده که. همین وسوسه هایی که گاهی ما ماها رو میکنه که آدم یه چیزی میخواد، وقتی بهش نمیدن آدم دیگه سرد میشه، دیگه در خونه خدا نمیره. شیطان انقدر اینو وسوسه کرد، این دیگه دعا نکرد، با اینکه حالات خیلی خوشی داشت دیگه دعا نکرد. حضرت خضر علیه السلام رو در خواب دید، راهنمای بزرگوار، در خواب دید. حضرت خضر گفت چرا دیگه دعا نمیکنی؟ این بنده خدا گفت برای چی دعا کنم؟ من هرچی که میخوانم، هرچی که میگم که خدا جواب منو نمیده. حضرت خضر گفت اشتباه میکنی، همون اشک و سوزی که داشتی اول جواب خداست، یعنی لبه‌ای که خدا جلوتر اومده، همون اشک و حالی که داشتی معلوم که خدا طلبیدته، معلوم که خدا تو رو میخواد. گفت آن الله تو لبه‌ای که ماست، وان نیاز و سوز و دردت پی که ماست. حیله ها و چاره جویی های تو، این که گاهی موقع میگه خدای چه کنم، خدای چه کنم، اینا خیلی قشنگی در خونه خدا. حیله ها و چاره جویی های تو جذب ما بود و گشودیم پای تو، ترس و عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یارب به تو لبیک هاست. جان جاهل زین دعا جز دور نیست، آدم جاهل حال دعا نداره، اصلا عشق نداره، سوز نداره. جان جاهل زین دعا جز دور نیست، زان که یارب گفتنش دستور نیست، اصلا یارب بهش ندادن. جان جاهل زین دعا جز دور نیست، یا چون دور نیست، زان که یارب گفتنش دستور نیست. بر دهان و بر دلش قفل است و بند، تا ننالد با خدا وقت گزند. خدا صدای بعضی ها رو نمیخواد بشنوه، اما اونی که حال داره، اونی که عشق داره، اونی که سوز داره، اونی که میاد در خونه خدا میگه خدا چه کار کنم، در خونه تو من فقط میام، جای دیگه من ندارم، که در خونه اولیاء تو من میام، من جای دیگه ندارم. خدا اینو دوستش داره، خدا اینو دوستش داره. بنابراین این حالات معنوی، این حالات مزده که یه کاری باید کرده باشی تا به آدم بدن، از اون طرف به آدم بدن این حالات رو. گاهی موقع آدم یه خطایی میکنه، یه اشتباهی میکنه، یه دلی میشکنه، یا آبروی میبره، یه حقی ضایع میکنه، تا مدت ها محروم از این حالات هست، تا مدت ها محروم. خدا رحمت کنه مرحوم محدث قمی، صاحب مفاتیح، اشخ عباس قمی، آدم مقدس، زاهد، بزرگوار، واقعا آدم پاکی بود ایشون. خب این بزرگوار مشهد زندگی میکرد، آقازاده ایشون آقای اشخ علی خای محدث زاده پسر ایشون، اون نقل میکرد، میگفت بابام میگفتش که یه مرتبه یکی از تجار، یکی از بازاریای مشهد منو دعوت کرد نهار خونه‌شون. میگه من خیلی نمیشناختمش، هم یه سلام علیک ظاهری داشتیم. میگه من رفتم خونهشون برای نهار. میگه وقتی نهار رو خوردم از همون موقع به بعد دیدم حالم گرفته است، کسلم، تاریکم، بیحالم، نمیدونستم چرا اینجوری شدم. گفتم حالا شاید مثلا زیاده روی کردم، زیادی خوردم، مثلا یه چیز به هر حال بیحالی تو من بود. سحر که هر شب قبل از اذان بلند میشدم و حالات خوبی داشتم، اون شب موقع اذان صبح بلند شدم، یعنی نتونستم سحر بلند شم، دیدم یه بدبختی نصیب من شده. اونایی که اهلش هستن این شکلی هستش دیگه، خودشون رو محاسبه میکنن، نمیگذارن یه مرتبه بعد از مدتی بگذره اصلا ببینن یه آدم آدم قبلی نیست. کوچکترین اتفاقی تو زندگیشون بیفته خودشون رو محاسبه میکنن. میگه من تا 3-4 روز دیدم همینجوره، دیدم بیحال هستم. نشستم فکر کردم که چرا اینجوری هست. میگه دیدم از اون موقع که اون نهار رو رفتم خونه اون بنده خدا خوردم، از اون موقع این بیحالی ها برای من پیدا شد. یه تحقیقی کردم که این کیه، این که من رفتم خونش، تاجری که رفتم خونش، که فهمیدم یه کسیست که تو مشهد بهش میگم بانک عصر. بانک عصر، عصر که بانکا باز نیست، این نزول میداده، این نزول میداده، اونایی که وام بخواستن، اونایی که قرض بخواستن بهشون میداده، منتها با سود، رباخور بوده. البته ایشون نمیدونسته، چون نمیدونسته حرام نبود، اما به هر حال اون آثار تاریکی و وضعیشو داشت. شما به هر حال نعوذ بالله آدم اگه یه جا مشروب رو نمیدونه ورداره بخوره، گناه مرتکب نشده چون نمیدونه دیگه، ولی مست که میکنه، آثارشو که داره دیگه. درسته که گناه نی، ولی وقت برداشته خورده خب مست میشه دیگه، بالاخره اون آثار طبیعی و آثار تکوینیشه. این تاریکی میگفت تو من به خاطر این بود. گاهی موقع ها آدم یه جایی، حالا یه قضای شبهناکی یا خدای نکرده یه کاری میکنه، تا مدت ها محروم از حالات معنوی هست. من اینو شاید یه موقع خدمتتون مفصل گفتم، الانم نمیخوام مفصل بگم. علی ابن یقطین که از اصحاب با عظمت امام کاظم علیه السلام بود و وزیر هارون الرشید بود، با اجازه امام کاظم، امام کاظم فرمود باش، باش خدمت بده به شیعیان ما. یه مرتبه یکی از شیعیان به نام ابراهیم جمال از کوفه اومد دربار هارون الرشید تو بغداد، علی ابن یقطین بهش بی‌اعتنایی کرد، بهش بی‌اعتنایی کرد. وقتی در خونه امام کاظم رفت، امام کاظم راش نداد، امام کاظم راش نداد. بعد از چند ساعت که این تو کوچه وایساد تا امام به یه بهانه‌ای بیاد تو کوچه ببینتش، وقتی امام کاظم اومد بیرون، گفت آقا علی ابن یقطین که از اصحاب بسیار با عظمت امام کاظم بود، گفت آقا من خطایی مرتکب شدم، منو راه ندادید. امام کاظم فرمود به یکی از شیعیان ما بی‌اعتنایی کردی، ما بهت بی‌اعتنایی کردیم. تو به یکی از شیعیان ما بی‌اعتنایی کردی، بهت بی‌اعتنایی کردیم. اهل بیت نسبت به شیعیانشون، یعنی شماها، تعصب داشتن. اگر کسی به یکی از شیعیانشون بی‌احترامی می‌کرد، بی‌احترامی به خودشون تلقی می‌کردن. می‌گفتن تو به بچه ما بی‌احترامی می‌کنی؟ به والله قسم، ماه رمضان هستش دارم قسم می‌خورم، به والله قسم اهل بیت پدر این امتن و از پدر مهربانتن. انا و علی یون ابوا هذه الامه، پدر این امتن. شما اگر به بچه تو دستش تو دستتون باشه، کسی بیاد سیلی بهش بزنه، بی احترامی به بچه رو بی احترامی به خودت تلقی میکنی. ای جلو من اومده بچه‌مو داره میزنه. خب حالا اگه کسی بی احترامی به یکی از بچه‌های اهل بیت، یعنی شماها، اگر کرد، اهل بیت اینو بی احترامی به خودشون تلقی میکنه. از این جهت است گاهی موقع ها آدم به همسرش، به بچهش، به پدر و مادرش، خب اینا علاوه بر این که حق همسر بودن، فرزند بودن، پدر و مادر بودن به گردن مادران، شیعیان امیرالمومنین هست. خب آدم وقتی یه بی احترامی به اونها تو خونه میکنه، از چشم اهل بیت میفته، به اندازه اون بی احترامی، به اندازه اون، و خیلی از حالات رو دیگه به آدم نمیدن، محروم میشه آدم، محروم میشه. یکی از خدمت امیرالمومنین علیه السلام رسید، گفت آقا من نماز شب میخوام بلند شم، نمیتونم، سنگینم. امیرالمومنین فرمود انت رجل قد قیدت که ذنوبک، گناهانت زمین گیرت کرده. ببین کجا به هر حال داری اشتباهاتی میکنی، گناهانی میکنی، همونو زمین گیرت کرده. خلاصه این که حالات معنوی، سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب، اینا رو باید به آدم بدن و اینا مزده، باید یه لیاقتی آدم از خودش نشون بده. اگر خدای نکرده اون لیاقت رو نشون نده و برعکس یه خطا و گناهی بکنه به آدم نمیدن. این نکته اول. نکته دوم که یه نکته دقیق تری هست، من تقاضا میکنم بیشتر دوستان بزرگوار عنایت بفرماین. نکته دوم این هستش که خداوند متعال دو جور روزی داره، دو جور رزق داره، دو جور رحمت داره. یه رزق عام داره که به همه میده، رزق عام و رحمت عام خدا، به اصطلاح رحمت رحمانی خدا، شامل حال همه است. هر موجودی، چه انسان چه حیوانات چه گیاهان، تو انسان هم چه مؤمن چه کافر، یه رزق عام داره خدا. هر مخلوقی، خب خدا خالقه، مخلوقی رو خلق کرده که نیاز داره. خب خدا خودش میدونسته که این نیازمنده، خلقش کرده، روزیشو نده. این مثل این میمونه که یه مخترع یه ماشینی اختراع بکنه، یه مختری یه ماشینی اختراع بکنه که این ماشین با یه سوختی کار میکنه و الا کار نمیکنه. خب مخترع ماشینشو اختراع بکنه اما اون سوختشو اصلا در نظر نگیره. خب میگم اون چه عاقل نیستی تو؟ خب چه فایده ماشینی درست کردی که اون سوخت نداشته باشه؟ چه فایده؟ پس اون مخترعی که این ماشینو درست میکنه فکر سوختش هم هست. خدایی که این ماشینو درست میکنه اون سوختش رو هم میفرسته، چون میدونه که این ماشین احتیاج داره به هوا، احتیاج به غذا، احتیاج به رزق، میدونه. خب خود خدا اینو محتاج خلق کرده، من که دست خودم نبود که. خدا منو محتاج خلق کردی، اون وقت رزقمو نمیدی؟ رزق عام رو خداوند متعال به هر کسی میده و ملاک رزق عام خدا فقر موجودات. تمام عالم فقیره. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، و خدا هم غنی مطلق هستش. بنابراین وقتی خدا این فقیر رو خلق کرده بهش عنایت هم میکنه. این رزق عام به خداست. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری، این همون جمله سعدی، این همون جمله سعدی نقل میکنن بر سردر اون خانقاه ابوالحسن، شیخ ابوالحسن خرقانی نقل میکنن رو سردر اون خانقاهش نوشته بود هر که بر این سرای درآید نانش دهید و از ایمانش نپرسید، هر که بر این سرای درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید. خب یه بنده خدا، یه بنده عاجز خدا میگه هر کی بیاد خونه من نون بهش بدید، از ایمانش نپرسید. و خود خدا چی؟ و خود خدا چی؟ خود خدا وقتی یه مخلوقی رو ضعیف و محتاج خلق کرده روزیشو میده. یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه. ای خدایی که اون کسی که اصلا تو رو نمیشناسه، من لم یعرفه و لم یسأله و اصلا مسئلتی ازت، اصلا هیچی ازت نمیخواد، اصلا تو رو قبول نداره، باز به او هم میدی. یا من یعطی من سأله، هم خدا به کسی که مسئلت از خدا داره، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحنن منه و رحمه. این رحمت عام به خداست که خدا به همه میده. سعدی تو بوستان یه اشعار خیلی زیبایی داره، شاید همتون حفظ باشید یا شنیده باشید اینو. سعدی میگه یکی طفل دندان در آورده بود، 2 سال شده بود مثلا دندانش در اومده بود، یکی طفل دندان در آورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود. پدر رفت تو فکر که من نانا و برگ از کجا آرمش؟ تا حالا شیر میخورد مجانی بود، شیر مادر میخورد مجانی بود، از این به بعد نون میخواد، غذا میخواد، بالاخره خرج داره، که من نان و برگ از کجا آرمش؟ مروت نباشد که بگذارمش، از اون طرف هم نمیتونم رهاش بکنم. مون توش چو بیچاره گفت این سخن بهر جفت، به زنش گفت چو بیچاره گفت این سخن بهر جفت، نگر کن زن او چه مردانه گفت. مخور هول ابلیس تا جان دهد، همان کس که دندان دهد، همون خدایی که دندون داده نونم میده. و خور حول ابلیس، وسوسه های او توکل تو از بین نبره. و خور حول ابلیس تا جان دهد، همان کس که دندان دهد نان دهد. این اون رزق عام خداست که ملاکش فقر ماست. همین که موجودی فقیر باشه خدا بهش میده، که همه موجودات فقیره، اما مهم اون دومیه. خدا یه رحمت رحیمیه، یه رحمت خاص، یه رزق خاص داره که اون گیر بعضیا فقط میاد، اون بالا همه نی. اون رزق خاص خدا و عنایت ویژه خدا اون بالا اون کسانی است که نه فقر دارن، اظهار فقر میکنن، اظهار گدایی میکنن، میرن در خونه خدا گداییشون رو اظهار میکنن. تمام موجودات عالم فقر دارن، اما بعضیا اظهار نمیکنن، متکبرن، مغرورن، مثل شیطان. شیطان فقر داره، بالاخره مخلوق دیگه، همه مخلوقات عالم فقیرن، چیزی از خودشون ندارن، اما او رو در خونه خدا نمیره گدایی بکنه. ابا و استکبر و کان من، هیچی هم از او عنایت خاص خدا گیرش نمیاد، اون رحمت و عنایت و رزق خاص خدا گیرش نمیاد. اما اون کسایی که میرن در خونه خدا گدایی، اون کسانی که اظهار فقر میکنن، به مقداری که اظهار فقر کردن خدا تو کاسهشون میریزه، به مقداری که کاسهشون رو بردن پیش خدا و ظرف گداییشون رو بردن پیش خدا، خدا که ازش کم نمیاد، میریزه اون تو. شما عنایت بفرمایید، تقاضا میکنم آیه دعا رو، همون آیه معروف ادعونی استجب لکم، این دنبالش رو ببینید، شاید دنبالش رو کمتر توجه آدم داشته باشه. خداوند متعال اول میفرمایید ادعونی استجب لکم، شما دعا کنید من جوابتون رو میدم. بعد دنبالش میفرمایید ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اونایی که تکبر میورزند از عبادت من، یعنی از همین دعا کردن، چون ذیل آیه دعا اون آخر آیه دعاست. اول میفرمایید دعا کنید، بعد میفرمایید اونایی که تکبر میورزن از عبادت، یعنی از این دعا کردن، نمیان در خونه من زار بزنن، نمیان در خونه من التماس بکنن. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، اینها عنایت و رحمت خاص شاملشون نمیشه، اینا اهل عذابن، میرن جهنم. جهنم که رحمت خاص خدا نیست، جهنم میرن، یعنی رحمت خاص خدا رو نمیبینن. مفهوم این آیه چیه؟ مفهومش اینه که اونایی که گدایی میکنن اونا رحمت خاص خدا رو میبینن. ببینید این آیه داره میگه اونایی که متکبرن، نمیان گدایی در خونه خدا بکنن، عذاب رو میبینن، نه رحمت خاص. یعنی اونایی که گدای خونه خدا هستن رحمت خاص رو میبینن. و همینجوره، برای همینم هم هست که در روایات ما هست دعا کردن افضل از قرآن خوندنه. در روایات هست تو اصول کافی، معاویه ابن عمار از اصحاب خوب امام صادق علیه السلام سوال کرد که آقا دو نفر هستن نماز میخونن، یه نفر تو نمازش قرآن زیاد بخونه، سوره های طولانی میخونه، بعد از حمد تو رکعت اول و رکعت دوم باید سوره آدم بخونه دیگه، سوره های طولانی میخونه. یه نفر دیگری هست که تو نمازش سوره های طولانی نمیخونه، قنوتش طولانیه، یعنی دعا طولانی میکنه، کدومش بهتره؟ خب بعضی هستن دیگه قنوتاشون خیلی طولانی هست. شما شیراز اگه الان تشریف ببرید، پیرمردای شیراز الان یادشون هست که آیت الله صدرالدین هاشمی این بزرگوار تو ماه رمضان 30 شب، 29 شب یا 30 شب ماه رمضان به تناسب، وقتی می اومد مسجد شبها نماز شب که می خون، تو نماز شبش تو قنوتش دعای ابو حمزه می خون، 3 ساعت تو قنوتش، و تمام این 3 ساعت گریه میکرد، تمام این 3 ساعت اشک میره، 30 شب یا 29 شب 3 ساعت قنوتش طول میکشید، ماه رمضان تموم میشد و اگه ادامه داشت باز ایشون میومد. پیرمردای شیراز هستن که ایشون رو دیده بودن. بعضی هستن قنوتش اونجوریه، مرحوم حاج بلادی سبزواری در اول شرح الاسماءش خودش نوشته، حالا شاید این باور کردنش هم سخت بشه، ولی خودش نوشته اول شرح الاسماءش، اسماء خدا تو دعای جوشن رو شرح داده، یک کتاب اینجوری داره. ایشون میگه من تو قنوتم دعای کمیل و تو سجدم دعای جوشن کبیر میخونم، نه اینکه حالا تو همه قنوت ها و تو همه سجده ها، و نه الزاماً تو یه نماز، که تو یه نماز مثلا تو قنوتش هم دعای کمیل باشه هم تو سجدهش دعای جوشن، نه تو دو تا نماز مثلا تو یه نمازش تو قنوتش دعای کمیل میخونه، تو یه نمازش تو سجدهش دعای جوشن رو میخونه، لذت میبره دیگه. اونی که لذت میبره که دیگه خسته نمیشه. از امام صادق سوال کرد که آقا یه کسی سوره های طولانی تو نماز میخونه، قرآن زیاد میخونه، یه کسی قنوتش طولانی هستش، ایهما افضل؟ کدومش افضل هست، بهتره؟ امام صادق علیه السلام ابتلا فرمود که هر دوشون خوبه، هر دوش خوب. معاویه ابن عمار گفت آقا میدونم هر دوش خوبه، کدومش بهتره؟ امام صادق علیه السلام فرمود دعا، اون که دعاش بیشتره. بعد فرمود دلیلش رو دقت بفرمایید. بعد فرمود که مگر آیه دعا رو نخوندی؟ آیه دعا همین آیه است که الان خوندم، ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلی. اونایی که تکبر میکنن در خونه من دعا نمیکنن، رحمت خاص گیرشون نمیاد. تو دعا آدم گدایی میکنه، تو قرآن خوندم آدم گدایی نمیکنه. شما وقتی قرآن میخونی که دعا نمیخونی، که قرآن داری میخونی، توش گدایی نیست. دقت بفرمایید، برای همینم دعا افضله، چون دعا تضرع و التماس در خونه خداست. پس ببینید ملاک اون رزق عمومی خدا، اون رحمت و عنایت عام خدا فقر موجودات، اما ملاک اون رحمت خاص خدا، اون عنایت ویژه خدا، حالا اون کسی است که اظهار فقر بکنه. شما، من یه مثال میزنم، شاید این مثال یه مقدار گویا باشه. ببینید اگر کسی مثلا بدنش کمبود ویتامین د داشته باشه، میدونید یکی از منابع سرشار ویتامین د نور آفتابه. اگه آدم جلوی نور آفتاب خودش رو عرضه بکنه، نور آفتاب به بدنش برسه، یکی از منابع تأمین ویتامین د بدنش. این یه مقدار روش فکر بکنید. ببینید من یه خلأی دارم، یه نیازی دارم، ویتامین د بدنم، میرم خودم رو عرضه میکنم به منبع سرشار ویتامین د خورشید، او این ظرفمو پیش او میبرم، این خالی، این ظرف خالیم رو میبرم پیش این منبع، او پرم میکنه. این تو ذهنتون باشه. خب حالا خداوند متعال هزار اسم داره که تو دعای جوشن هزار اسم خدا رو خوندید، یعنی هزار کمال، هزار کمال بی‌نهایت. خدا علیم، قدیر، رحمان، رحیم، رزاق، شافی هست، هادی هست، همون هزار اسمی که تو دعای جوشن خوندید، و هر کمالش هم بی‌نهایته، یعنی منبع بی‌نهایت. ما اگر این ظرف گداییمون رو ببریم پیش خدا، ظرف گداییمون همونجور که پیش منبع خورشید ببردی، ببری پیش این منبع، حالا خورشید محدود، تموم میشه یه روزی، از شمس و کبرد، اما خداوند متعال که تموم نمیشه، که بی نهایته. آدم این ظرف خالیشو ببره در مقابل خدا بگیره و خدا این ظرفو پر میکنه به اندازه گدایی ما. خوش به حال اونایی که گداهای خوبی هستن، خوش به حال چنین کسانی. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. شما اگه الان یزد تشریف ببری، تو یزد یه امامزاده هست، به هر حال وسط شهر هستش، به نام امامزاده جعفر. تو این امامزاده یه قبری، علاوه بر خود این امامزاده بزرگوار، یه قبری هست که از یکی از اولیاء خداست، که حقیقتا مردم یزد همین الان که الان حاجت بگیرن از اون قبر، چه مردم یزد چه اونایی که میشناسن این قبر مال کیه. این قبر مربوط به یکی از اوتاد، یکی از اولیاء الهی است که خیلی سالی نیست از دنیا رفتنش، آیت الله عاشق غلام رضا یزدی، فقیه خراسانی، آیت الله عاشق غلام رضا یزدی، که مرحوم آقا جمال گلپایگانی که از مراجع فوق‌العاده با عظمت نجف بود، بگفت 100 تا من مثل من تو نجف پیدا میشه، یکی مثل عاشق غلام رضا پیدا نمیشه، 100 تا مثل من تو نجف هست، یکی مثل عاشق غلام رضا پیدا نمیشه. ایشون حضرت امام میشناختش، بعضی از مراجع فعلی به هر حال بگونه شاگردش بودن، میشناختنش، بعضی از مراجعی که اصلا من دیگه اسم نمیبرم، آدم بسیار فوق‌العاده و با عظمتی بود، شاگرد آخوند خراسانی. من یکی دو نمونه از به هر حال خصوصیاتش رو بگم، بعد اون چیزی که میخوام نقل کنم ازش رو عرض بکنم خدمتتون. ایشون با اینکه اگر تو قم میگرفت مینشست، اگر یه گوشه میگرفت، مرجع تقلید علل اطلاق شیعه میشد، مرجع تقلید درجه یک و علل اطلاق شیعه میشد، اما نشست یه گوشه، تو همون یزد خودشون از این روستا به اون روستا، از این شهر به اون شهر میرفت برای که دین مردم رو درست کنه، احکام مردم رو درست بکنه. خودش میگفت ما این آخر عمری دورگرد شدیم، از این ور به اون ور میرفت. گاهی موقع هم بعضی از جاها بد آخوند بودن، اصلا راش نمیدادن، بهش توهینم میکردن، اما در این حال استقامت داشت ایشون. کرامات عجیبی داشت. حال من وارد اون الان نمیخوام بشم. توی سفری ایام محرم مشرف شد حرم امام رضا علیه السلام، ایام محرم از راه طبس رفتن برای حرم امام رضا علیه السلام. روز اول دوم محرم رسید، روز اول دوم محرم رسید، علمای مشهد اومدن برای دیدنش. همونجور که نشسته بود و علما برای دیدن ایشون اومده بودن، یک کسی اومد گفت حاج آقا ما روستامون نزدیک مشهد است، حسینیه چراغش خاموشه، روزه خون نداریم، کسی رو نداریم که روزه بخونیم. آیا شغلان غلام رضا گفت خودم میام، من خودم میام. بهش گفتن آقا شما تازه از گرد را رسیدی، خسته ای، پیرمرد، حالا یه چند روز باش بعدم میری، محرم که تموم نمیشه که، حالا بعدم میری. گفت نه، امام رضا زائر زیاد داره، نوکر کم داره، من میرم نوکریشو میکنم، بعد اگر عمری بود برمیگردم پابوس امام رضا. امام رضا زائر زیاد داره، نوکر کم داره. تو یزد پیرمردای یزد الان یادشونه که یک مرتبه سیل آسا باران اومد تو یزد، 7-8 روز مداوم بارون می اومد، طوری که دیگه تمام کوچه ها رو آب گرفته بود. خونه های خشت و گلی اون موقع، خب بیشترشون خونه ها خشت و گلی بود، خراب شده بود بعضیا، مردم پناه برده بودن به خونه های آجوری و سنگی که به هر حال بتونن جانشون رو حفظ کنن. کار و کاسبی و زندگی ها دیگه تعطیل شده بود، فقط جونشون رو می‌خواستن حفظ کنن. یه وضعیت عجیبی بود. یه شب یه کسی که تو منزل آقای آشا غلام رضا یزدی بود میگه دیدم نیمه شب آقا تو این باران سیلاسا اومد تو حیات. ایشون منو نمیدید، من میدیدمش. میگه اومد تو حیات، عمامه‌شو برداشت، سر به آسمان بلند کرد، گفت خدایا مردم یزد رو من میشناسم، مردم یزد مردم خوبی هستن، صبح تا شب دنبال یه لقمه نون حلالن، مردم نجیبی هن، مردم خوبی هستن. خدایا تو این شهر یک گناهکار فقط هست، اونم غلام رضاست. تو این شهر فقط یک گناهکار هست، اونم غلام رضاست. خدایا اگر این باران عذابی است برای غلام رضا، مردم تقصیری ندارن، مردم تقصیری ندارن، خودت رحم بکن. اون کسی که این صحنه رو داشت میدید و این تواضع و گدایی خازانه و دلشکستگی در خونه خدا رو، میگفت خدا رو شاهد میگیرم. وقتی ایشون با خدا اینجوری صحبت کرد، یه نسیمی، یه بادی اومد، ابرها جابجا شد، باران قطع شد. اونی که ظرف گداییشو میبره در خونه خدا ردش نمیکنن. برای همینم هست که دعای مستر حتما مستجابه، اما یجیب المستر اذا دعا و یکشف السوء. دعای مستر چرا حتما مستجابه؟ چرا؟ مرحوم علامه طباطبایی میگه چون دعای مستر تازه دعاست، از سر شکم سیری نیست. ماها گاهی موقع خیلی معذرت میخوام، جسارت نمیخوام بکنم، دعاهامون کلیشه‌ایه، یعنی همینجوری یکی دعا میکنه میگیم آمین، همینجوری، یعنی اینجوری نیست که واقعا مستر شده باشیم. به قول یه بزرگواری میگفت مستر اون کسیست که بچهش تو دستشه، همه دکترها جوابش کردن، این هیچ جا پناه نداره. این خدا وقتی میگه، این خداش این رو استرار داره میگه، این مستر. بعد بگفتش که اگه باور نمیکنید دعا کنم اینجوری بشید تا بفهمید مستر یعنی کی. اگه باور نمیکنید دعا کنم اینجوری بشید تا بفهمید مستر یعنی کی. مرحوم علامه طباطبایی میگه این که دعای مستر مستجابه چون تازه دعاست، از باب سنگ مف گنجیش مف نیست که حالا یه چیزی بگیم بلکه گرفت، نه، واقعا نیاز دارم، بیچارم، مسترم، مسترم. این که در روایت داره آه من اسماء الله، آه، آهی که مریض میگه درد داره میکشه، این از اسماء خداست. کجای دعای جوشن کبیر آه، آخ، کجاش داره که از اسماء خداست؟ امام صادق فرمود آه من اسماء الله، این رو این جهته، اون آهی که مریض میگه داره درد میکشه یعنی خدا، اون آهی که مریض داره درد میکشه یعنی خدا، به دادم برس، آه من اسماء الله. و همینجورم هست، و همینجورم هست. این که به ما گفتن تو دعا کردن به زبان جاری کنید، نگید که خدا که از دل من خبر داره برای چی بگم. آقا خدا از دلت خبر داره، به زبان جاری کن، خودت بیچارگی تو رو حس کنی، خودت حس کنی که من چقدر بیچارم. دستاتون رو ببرید بالا، این که تو دعا گفتن دستا رو ببرید بالا، این همون حالت استراره، حالت بیچارگیه. این که گفتن اگر تو دعا میتونید گریه کنید یا اگه گریه ندارید تباکی کنید، این به خاطر همون است که حالت بیچارگیه. ببینید این آداب دعا، این دستورات آداب دعا، این به خاطر اینکه مستر بریم در خونه خدا. طرف گفت به امام صادق، گفت آقا من گاهی بخواه گریم نمیگیره تو دعا کردن. راجب روزه خوندن هم همین هست، سوال کردن میتونم یاد خانواده‌ام بیفتم، مثلا اون بلایی که سر بچه های امام حسین اومد، یاد این بیفتم که اگه خواهر خودم، مادر خودم، بچه خودم اگه اون شکلی میشد، یه شبیه سازی بکنم تو ذهنم، وقتی دلم شکست منتقل بشم به کربلا. تو روزه، تو دعا هم به امام صادق آقا من میتونم مثلا فرض کنید به یاد عزیزان خودم بیفتن که الان اگر دارن دست و پا میزنن اینجا، اون وقت من میخوام خدا رو بخوانم، دلم میشکنه دیگه وقتی ببینم عزیز خودم نفسش بند اومده. میتونم این کارو کنم. امام صادق فرمود این کارو بکن، فتذکرهم، یاد عزیزانت بیفت، فاذا رققت، وقتی دلت رقت پیدا کرد، فبک ودعو، گریه کن و از خدا بخوا. اینا همش به خاطر اینکه آدم بیچارگیشو ببره در خونه خدا. خب امروز روز هشتم ماه مبارک هستش، هم به هر حال روز هشتم از امام رضا علیه السلام گفته میشه، هم در حرم کسی هستیم که شبیه امام رضا علیه السلام هستش، و اونایی که اهلن تو این حرم با عظمت به هر حال بوی امام رضا رو میشنون، حالا هوای مشهد رو اینجا داره، تا امروز هم که خوب افتتاحش هستش. من اجازه میخوام یه قضیه رو آخر جلسه عرض بکنم و توسلی به امام رضا علیه السلام داشته باشیم، بحث ما تمام. یکی از خوبان مشهد خیلی سال قبل میگه من شب خواب دیدم که امام رضا علیه السلام اومده در خونه ما در زده، من رفتم دم در باز کردم، دیدم امام رضا تشریف آوردن، تو دستش یه میمونه، تو دستش یه میمونه. فرمود که این مهمان ماست، سه روز ازش پذیرایی کن، سه روز ازش پذیرایی بکن. میگه من خواب پریدم بهتم زد، یعنی چی؟ امام رضا دست یه میمون رو گرفته آورده، سه روز ازش پذیرایی بکن. اصلا نفهمیدم. فردا که شد دیدم در میزنن، رفتم دم در، دیدم همسایه است با یه کسی، یه جوانی، حالا اونایی که بزرگتر هستن قبلا یادشون از قبل انقلاب، یه تیپی از جوانایی بودن بهشون میگفتن هیپی، بهشون میگفتن هیپی، موهای بلند و لباسهای عجیب غریب و پارپوره و یه تیپ خاصی بود دیگه. میگه دیدم که همسایه با این جوان اومده، میگه که آقا خونه جا داره؟ این منده خدا ظاهر از تهران اومده، ظاهر امام رضاست، جا داری به این؟ گفتم بله من منتظر بودم، از دهنم پرید، بله من منتظر بودم، بفرمایید جا داری؟ میگه خیلی ازش استقبال کردم و این منده خدا وارد خونه ما شد. سه روز حسابی ازش پذیرایی کرد، حسابی ازش پذیرایی کرد. وقتی سه روز تمام شد، این جوان اومد گفت که حاج آقا حساب ما رو بکن، من دیگه میخوام مرخص بشم. گفت شما چه حسابی داری؟ هیچ حسابی نداری، شما مهمان امام رضا علیه السلام بودی، ما هم پذیرایی از شما کردیم. گفت نه آخه اینجوری که نمیشه، من سه روز اینجا همه جور به هر حال خوردیم خوابیدیم، شما حساب... گفت نه هیچ حسابی نداری، شما مهمان امام رضا بودی، ما از شما پذیرایی کردیم. اون جوان گفت خیلی خوب ممنونم، حاج آقا فقط یه سوال ازت دارم. گفت بفرمایید. گفت چرا من اون روز اول که اومدم دنبال جا میگشتم شما گفتی بله ما منتظر بودیم؟ چرا گفتی ما منتظر بودیم؟ همون جمله‌ای که از دهن ایشون پریده بود میگه، من چرا گفتی ما منتظر بودیم؟ این بنده خدا میگه من پرسیدم که شما شغلتون رو میشه بگید اول، شغلتون چیه؟ گفت من بازیگر هستم، آرتیستم، حالا به تعبیر اون موقع هنرپیشم، بازیگرم. دیدم عجب، اون چیزی که تو خواب دیده بودم اونم هنرپیشه ها و بازیگرای اون زمان که دیگه فیلمای کذایی هم بوده دیگه. گفت دیدم که این اون شکلی من دیدمش. گفتم واقعش شما خودت داری میگی، من بهت میگم. شب قبل از اینکه شما بیای من دیدم امام رضا علیه السلام تو دستش یه میمون هست، اومده فرموده 3 روز از من پذیرایی کنی، مهمان ماست. تا این رو گفتم یه مرتبه این جوان سرش انداخت پایین، شروع کرد گریه کردن. عجب، یعنی امام رضا ما رو مهمان خودش پذیرفته. یعنی امام رضا علیه السلام اینجوری رؤوف هستش که منی که خیلی اهل دین نیستم، فقط حالا اومدم یه زیارتی مشهد، با اینکه تو خواب اینجوری به شما نشون دادن که من شبیه اون موجود بودم، اما با این وجود امام رضا به روی من نیاورد، دست من رو گرفت آورد به شما سپرد. شکست رفت. بعد از یه ساعتی، 1-2 ساعت دیگه اومد، لباسا عوض شده، مواد اصلاح شده، اومد گفت حاج آقا ممنونتم، هم از ما پذیرایی مادی کردی، هم پذیرایی معنوی کردی، درس امام رضا و رأفت امام رضا رو به ما نشون دادی. امام رضا یه همچین بزرگی هست که هیچ کسی رو از در خونش رد نمیکنه، واقعا این چنین، مگر کسی خودش پشت به امام رضا بکنه. این که امام رضا رو میگن امام رؤوف، رؤوف با رحیم فرق میکنه. ما تو فارسی هر دو رو میگیم مهربان، هم رحیم رو میگیم مهربان، هم رؤوف رو میگیم مهربان. اما رحیم اون مهربانی است که با درد اون طرف بسازه. دکتری که سینه رو چاک میده این مهربانه، ولی درد رو میاره، مهربانه. پدر و مادری که یه سیلی میزنن تو گوش بچهش برای تنبیه، حالا نمیخوام بگم کار خوبی ها، یه پشت دستی میزنن، درد رو برای بچه میارن، ولی مهربانن، دوست دارن بچه رو. اما رؤوف اونی که تحمل درد اون طرفش رو نداره، تحمل دردش هم نداره. یا امام رضا دردمندانیم، در خونت اومدیم، هممون دردمندیم، هممون گرفتاریم، هممون مشکلاتی داریم، چه مادی چه روحی معنوی، همه جوره. شما هم که کسی رو رد نمیکنی، تو رو به جان این خواهرت که چند روز هستش که زیر سایش هستیم، متوسل بهش هستیم، همین که شما میاد گنبدش رو از دور میبینید، یه سلامی بهش میدید، رفقا و رفقای امام رضا و خاندانش هستید. یا امام رضا به حق این خواهر بزرگوارتون یه دستی رو سر ماها بکش، حاجات کسانی که حاجتمند و گرفتار هستن عنایت بفرما. وجود نازنین امام رضا وقتی وارد مجلس مأمون شد به ابا سلط که خدمت بیکرد، آدم بزرگی هم بود، گفت ابا سلط بیرون وایسا، اگر از مجلس مأمون من اومدم بیرون رو سرم رو پوشونده بودم با ابا، با من حرف نزن. یعنی دیگه معلومه که به هر حال کار تمام، اما اگر نه رو سرم رو نپوشونده بودم اشکالی نداره. ابا سلط میگه امام رضا رفت داخل، تو دربار مأمون رفت داخل، من دل تو دلم نبود که امام رضا چجوری میاد. میگه دیدم آقا تشریف آوردن، عبا رو سر کشیدن، سرشون پایین. میگه دیدم عبا رو سر پایین. میگه من هیچی نگفتم، دنبال آقا راه افتادم. چندین بار تا رسیدن به خونه آقا نشست، چندین بار مسموم شده بود دیگه، اون انگور یا خرمایی که به هر حال بهش داده بودن چه زهری بوده. خیلی از ائمه مسموم شدن، اما 3 تا از ائمه مسمومیتشون خیلی عجیب بود. یکیش امام مجتبی علیه السلام که وقتی مسموم شد لخته های خون از گلوش می اومد بیرون، انگار جگر پاره پاره شده بود و تو تشت می ریخت. یکی امام باقر علیه السلام که روزین اسب اون زهر و سم رو، یعنی به صورت جلدی از پوست وارد می شد، که به محض اینکه امام باقر نشست پاهاش ورم کرد و تو مدت خیلی کوتاهی به شهادت رسید. یکم امام رضا علیه السلام که چه مسمومیت و چه زهری بوده که از دربار هنوز نیامده بیرون، از دربار مأمون تا خونهشون راهی نبود، هی میشست رو زمین تا وقتی رسیدن. ابا سلط میگه من دیدم امام رضا علیه السلام فرمود در رو ببند. در رو بستم، دیدم آقا مثل مارگزیده داره به خودش میپیچه از درد، میگه لحظاتی گذشت، ساعتی گذشت، دیدم یه آقازاده نورانی وارد شد. من در رو بسته بودم، دیدم یه آقازاده نورانی وارد شد. وقتی سوال کردم فهمیدم فرزند مطهرشون حضرت جواد علیه السلام تشریف آوردن. اومد تا امام رضا او رو دید خیلی خوشحال شد، بغل کرد، پیشانیش رو بوسید، بغل کرد او رو، به هر حال نور چشمش بود. و امام رضا علیه السلام دیگه نمیتونست بشینه، دیگه افتاده بود، سرش تو دامن امام جواد قرار گرفت، سرش تو دامن امام جواد قرار گرفت. اون لحظات آخر، الله اکبر. این یه سر بود که تو دامن بچهش قرار گرفت، یه سرم تو خرابه شام دست بچهش دادن، یه سر هم تو خرابه شام دادن دست رقیه. این طفل معصوم، شما بچه کوچیک دارید دیگه، یا داشتید یا دیدید، یه دختر بچه، دختر بچه باباشو جلو چشمش بزنن وحشت میکنه، چه برسه به اینکه سر باباشو بهش بدن. باباشو جلو، باباش تکیگاهشه، تکیگاهشو جلو چشمش بزنن وحشت میکنه، چه برسه به اینکه سر باباشو بدن بغلش. وقتی این سر رو، هر کاری حضرت زینب سلام الله علیها کرد که سر رو نیارن، اون قسی القلب های پس فطرت سر رو آوردن. این طفل 3 ساله سر رو گرفت. توی نقلی داره که اصلا حرف نزد، شوک شد، حرف نزد. توی نقلی هم داره چند کلمه حرف زد: بابا جان چرا اینجوری شدی؟ چرا رگای گردن تو بریدن؟ چرا محاسنت خونینه؟ من الذی ایتمنی فی صغر سنی، کی منو تو بچگیم یتیم کرد؟ خرابه ماتم سرا شد، همه شروع کردن گریه کردن. این طفل معصوم روزه میخوند، یه مرتبه دیدن خواست باباشو ببوسه، صورت گذاشت به صورت باباش، فوضعت فمها علی فمه الشریف، دیدن سر از یه طرف افتاد و رقیه از طرف دیگر. خدایا به آبروی امام رضا، به آبروی جدش سیدالشهدا قسمت میدیم، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.
حرم حضرت زینب خواهر امام رضا علیهم السلام.